الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله السلام عليكم ورحمة الله. مسئله هفت، امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که فرمودن یشترتو فی سماع دعوا اموری، شرط سماع دعوا، شرط دعوایی که پذیرفته بشه اموری بود و نه امر رو مرحوم امام ذکر کرد که نه شرط برای دعوایی که قابل استماع باشد هست. خب اینا رو خوندیم، گفتن باید اون مدعی بالغ باشد، عاقل باشد، مهجور نباشد، اجنبی از دعوا نباشد، دعوا مربوط به خودش باشه، اون دعوا اثر داشته باشد. یکی این بود که مدعا به باید معلوم باشه، مجهول نباشد، چیز مجهول رو ادعا روش نکنه. یکی گفتیم ان یکون للمدعی طرف، طرف نزاع باید باشه که علیه کسی ادعا بکنه. عرض کنم که یکی جزم در دعوا بود، باید دعوا جازم باشه. یکی هم گفتیم تعیین مدعا علی، مردد نباشد بین چند نفر، یا از این یا از این من طلبکارم. نه امر اینها شرایطی بود که باید دعوا در دعوا باشه. حالا بعضیش مربوط به نفس دعوا بود، بعضیش مربوط به مدعی بود، بعضیش مربوط به مدعا به بود. بعد از این نه امر دو چیز را متذکر شدن که شرط نیست، که مورد اختلاف بود بین فقها. یکی فرمودن که لازم نیست و شرط نیست که سبب استحقاقش رو مطرح کنه. این که میگه من اینقدر از فلانی میخوام از چه جهت؟ وام بهش دادم، چیزی بهش فروختم، قصف کرده از من، جهتش رو لازم نیست بگه، همینقدر بگه اینقدر طلبکار. این یکی. پس ذکر جهت استحقاق شرط نیست. و یکی هم دیروز چند روز قبل خوندیم که حضور مدعا علیه شرط نیست، دعوا علی القائب هم باشه پذیرفته است. خب بنابراین یه شرایطی باید دعوا واجد باشد تا استماع بشه، یه طورم گفتیم شرط نیست. حالا مسئله امروز فرماد ازا تمت دعوا، اگر دعوا دعوای تام است، یعنی واجد شرایطه، اون نه شرطی که ذکر کردیم هر نه شرط رو واجد است و دعوا دعوایی است که قابل استماعه، شرایطی که گفته شد باید واجد باشد، معتبر است، باشه، هست، اون شرط هم گفتیم لازم نیست که هیچ. حالا اذا تمت دعوا، دعوا مطرح شده، قاضی هم بررسی میکنه، میبیند دعوا واجده، تمام صفات هست، بنابراین پس دعوا مسموع است اندل حاکم. مدعی اومده دعوا رو طرح کرده، دعوا هم واجد شرایط و تام از نظر قضایی است. حالا این بحث پیش میاد. پس دعوا طرح شده، دعوا هم واجد شرایط است. آیا با طرح دعوا وظیفه دارد حاکم مدعا علیه رو احضار بکنه یا متوقف بر مطالبه خود مدعی است؟ باید بخواد از حاکم که او رو احضار کنید. این دو قول در مسئله هست. توجه فرمودید. بعد از آنی که دعوا طرح شد، دعوا تمام است، واجد شرایط است، حالا آیا قاضی لازم است احضار کند طرف را که یه همچه دعوایی علیه شما مطرح شده، بیا پاسخ بده، دفاعی داری بیا دفاع مطرح کن، یا بعد از طرح دعوا باز قاضی باید منتظر بشینه، متوقف است بر التماس مدعی؟ مدعی بعد از اینکه طرح دعوا کرد این در حاکم، از حاکم بخواد که شما مدعا علیه رو احضار کنید بیاد پاسخ من رو بده. این یه بحثی است. در مسئله دو قول هست. امام میفرمان در این مسئله که لو تمت دعوا من المدعی فإن التمس من الحاکم، سامان کن، اگر مدعی از حاکم خواست، درخواست کرد احضار المدعا علیه، احضره، اگر بخواد مطالبه بکنه، درخواست بکند احضار مدعا علیه را، احضره. ولا یجوز تأخیر، تأخیرش هم جایز نیست، تأخیر غیر متعارف. حالا مثلا امروز مشغول کاراشه یه نامه می نویسه که فردا برن دعوتش بکنن، تأخیر غیر متعارف طوره نیست. اما اگر پشت گوش بیاندازد قاضی تا یک ماه، یک هفته، ده روز، ممکنه موجب ضرر مدعی باشه، جایز نیست، برای اینکه جلو ضرر گرفته بشه. و ما عدم التماسه، اما اگر دعوا دعوای تام و مطرح شده و قبولم هست، دعوا پذیرفته شده، اما درخواست مطالبه مدعا علیه را نکرده هنوز، توجه فرمودیم، اینجا می فرماد فالظاهر توقفها، این مطالبه متوقف است تا هر وقت او التماس بکنه. این فتوای امام. پس یه وقت است که مطالبه میکنه، یه وقت است مطالبه نمیکند. شاهد قرینه، شاهد حال داریم. قاضی میدوند که بالاخره از اولی که این اومد در مقام این بود که طرفشو بخوان، حقشو بگیرند. اینجا پس اذن لازمه، اما اذن شاهد حال هست. اذن علا قسمین، یه وقت است به صراحه میگه مطالبه کنید، درخواست میکند مطالبه رو، یه وقت است قرینه شاهد حال هست که التماس کرده، درخواست کرده، از اول که اومده میگه آقا من دارم ضرر میبینم، طلب من رو نمیده، ادعاش این است که او رو بخواهید تا بیاد جواب بده و طلب ما ازش وصول کنه. پس یا التماس میکنه، یعنی درخواست، یا قرینه شاهد حال هست بر التماس و درخواست. اینجا قاضی احضار میکند، یه نامه مینویسد مدعا علیه رو احضار میکنه. اگر التماس نکرد، قرینه هم بر درخواست نیست، نظر امام این است که دعوا متوقف میموند تا هر وقت اومد درخواست کرد. این نظر امام. در مقابل این یه قولم هست که نخیر، متوقف بر درخواست نیست و به مجرد اینکه دعوای تام و قابل استماع است، وظیفه حاکم این است که طرف رو احضار بکنه، او رو بخواد و ازش مطالبه جواب بکنه. این مسئله مورد اختلاف. عرض کنم که در شرایع مرحوم محقق عبارتشون اینه، فرمود اذا تمت دعوا، باز همین عبارت، اگر دعوا تمامه یعنی واجد تمام شرایطی است که دعوا مسموع هست، هل یطالب المدعا علیه بالجواب، وقتی دعوا دعوای تام هست، هل یطالب حاکم مدعا علیه رو بالجواب؟ این وظیفه حاکمه فوراً احضار کند مدعا علیه رو برای جواب دادن، او یتوقف ذلک سامونه، او یتوقف ذلک علی التماس المدعی، کدوم یکی؟ مرحوم حقق فرمود فیه ترددون، در این دو وجه تردید هست. مرحوم صاحب جواب فرمود بل قولان، نه تنها تردید، دو قول هست اینجا. خود مرحوم شیخ در مبسوط دو قول دارد، جمعی از بزرگان قائلن به این که متوقف بر التماس مدعیست، بعضی میگن نه، جماعتی هم میگن. خود مرحوم محقق در شرایع فرمود فیه ترددون والوجه انه یتوقف، این فتوای خود محققه، مثل امام هم همینجور میگه. پس نظر امام هم مثل مرحوم محققه، میگه والوجه انه یتوقف، یعنی قول وجیه، قول موجه، قولی که میشه استدلال براش آورد این است که بعد این مطالبه کردن مدعا علیه متوقف بر این است که مدعی بخواد از دادگاه، از محکمه، از قاضی التماس کند، درخواست کند که شما طرف رو احضار کنید. مرحوم صاحب جواهر فرماد این قول بلقیل انهول اشهر، قول اشهر اینه که توقف دارد، بل ان المبسوط اندنا، مرحوم شیخ در مبسوط فرماد اندنا انهو یتوقف علا التماس. این تعبیر اندنا مشعرون بالاجماع، مشعر این است که پس اتفاق اصحاب بر اینه. پس اول می فرماد قول اشهر اینه مشهورتر، معنیش میشه که قول مقابلم مشهوره، این اشهره، بلکه از ظاهر عبارت مرحوم شیخ که می فرماد اندنا، ما امامیه اینجور قائلیم که متوقف بر التماس است، از این استظهار میشد اجماع. پس مسئله پیش فقهای شیعه امامیه متفقون علیه هست، اندنا اینجور هست. پس قول توقف یکی اشهر، یکی بعضی از عبارتها استفاده میشد اجماعی است. خود مرحوم صاحب جواهر فرمود ولکن الاوجه خلافه، اوجه وجیه تر، درسته اون قول گفتن که الوجه قول وجیه اینه، اما قول اوجه خلاف اونست، یعنی متوقف بر عرض کنم که التماس مدعی نیست و حاکم خودش باید این کار رو انجام بده. ولکن الاوجه خلافه وفاقا للمحکی عن جماعته، عده زیادی اسمم میبرن، فلانی فلانی در فلان کتاب فلان کتاب، اینا جماعتی قائل به اینن که توقف ندارن. این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر در صفحه 157 ملاحظه کنید، اونجا عنوان کردن. خب پس بنابراین در مسئله دو قول است. قد یقال به توقف بعد از این که طرح دعوا شده، دعوا هم تامه، واجد تمام شرایط هست، دعوا مسموعه، قاضی نمیتوند رد کنه دعوا. حالا که دعوا مسموعه، قاضی آیا صبر کند تا یه درخواست بیاد از طرف مدعی که مدعا علیه احضار کنید، یا خودش باید این کار رو انجام بده؟ دو قول. حالا بیام سر دلیل. اونایی که قائل به قول اول هستن، مثل مرحوم محقق قائل به توقف بر التماس هست، مرحوم امام فرمودن اگر عرض کنم التماس نکرد فظاهر توقفها الا ان یطلبه، ظاهر این است که دعوا متوقف میموند تا او مطالبه بکن، هرچی هم طول کشید، اگر از نیمد دیگه هیچ، دعوا از بین میره، متوقف بر مطالبه است. این دلیلش چیه؟ مرحوم محقق اینجور استدلال میکنه، به ان لانه حق له، این مطالبه حق مدعی است، مدعی که اومده میگه من از فلان اینقدر طلبکارم، ادعای طلب داره، دعواش هم طرح کرده، دعواش هم مسموعه، این حق اوست که بگه آقا این را بخواهیدش بیاد جواب منو بده، یا پول منو بدهد یا دفاع بکنه. ببینیم حرفش چیه. لأنه حق له، حقی است مال مدعی، فیتوقف على مطالبته، حق اوست، متوقف بر این است که بخواد. خب کسی که نخواد از حقش استفاده کنه نمیشه الزامش کرد. اگر گفتیم این مطالبه حقی است مال مدعی، ذوالحق نمیشه یکی دیگه از طرفش مطالبه بکنه بدون اذن او، پس قاضی اینجا وظیفه‌ای نداره، حقی است مال مدعی و میتوند از حقش بگذره، کسی هم میتوند که چرا گذشتی، میتوند بخواد، اگر خواست وظیفه قاضی است دنبال کنه، احضار کنه، اگر مطالبه نکرد مثل این که از حقش بگذره. این دلیل توقفه، لأنه حق له، این مطالبه حقی است برای مدعی، میتوند از حقش بگذره، میتونه احقاق بکنه. این التماس از قاضی دلیل این است که میخواد احقاق بکنه حقش. وقتی دنبال درخواست حقش هست احضار میکنن اون را. این تنها دلیلی که برای اون کسانی که قائل به توقفن همین دلیله، لأنه حق له. عرض کنم که در مقابل صاحب جواهر که می فرماد قول اوجه خلاف اوست، ایشون تمسک به دو تا دلیل میکنه. یکی می فرماد للعصل، ما اینجا نمیدونیم، شک داریم که آیا وظیفه حاکم این است که صبر بکنه تا او التماس بکنه بخواد، لازم است حاکم صبر بکنه، یعنی متوقف بر خواست اوست، یا نه از عدم توقف است، از عدم این است که این مطالبه کردن حاکم متوقف باشد که او درخواست بکنه. پس یکی تمسک به اصل، اصل عدم توقف، عرض کنم که مطالبه حاکم است بر التماس مدعی، اصل عدم لزوم، عرض کنم که توقف است، این یه دلیل اصل. یه دلیل دیگر این است که به انهو، عرض کنم که حق للحاکم نه حق له، انهو یعنی این مطالبه، خواستن مدعا علی حق للحاکم المنصوب لقطع المنازعات و الخصومات. قاضی اینجا نشسته است برای چی؟ قاضی یه وظیفه‌ای دارد، یه حقی عرض کنم که به عهده او گذاشته است که باید او را اجرا بکنه و او این است که باید فصل خصومات بکنه. از فلسفه نصب قاضی در محکمه این است که رفع نزاع بکنه. خب حالا این شخص اومده ادعا کرد من از فلانی طلبکار هستم، یعنی چه؟ یعنی ما نزاع داریم، مخاصمه هست. توجه فرمودید؟ وقتی نزاع تا نیامده پیش قاضی، خب پیش قاضی وظیفه ای نداره. اما وقتی این نزاع اومد پیش قاضی، مطرح شد اندل قاضی و دعوا هم مسموع واجد شرایط هست، اینجا دیگه وظیفه از اون مدعی رفت کنار. قاضی اطلاع پیدا کردی همچه نزاعی هست، وظیفه قاضی اقتضا میکند که این قضیه رو تعقیب بکند و نزاع رو حل بکنه، فصل خصومت بکنه. پس این لأنه حق للحاکم المنصوب لقطع المنازعات الا ان یسقط المدعی حقه، مگر اینکه خود مدعی بگه آقا من گذشتم. بله اگر گفت گذشتم، خب از حقش گذشتم. اما اگر چنونچه اومده طرح دعوا کرده، دعوا رو مطرح کرد، یعنی نزاع رو مطرح کرد، یه مخاصمه رو، وظیفه قاضی این است که دنبال بکنه. اینم استدلال مرحوم صاحب جواهر. پس در مسئله دو قوله. اونایی که قائل به توقفن میگن حق للمدعی و مدعی است که باید اینجا بخواد از حاکم که شما طرف رو احضار کنید. اونایی که میگن متوقف نیست مثل صاحب جواهر و جمعی، اینا میگن حقی است برای حاکم نه برای مدعی و وظیفه حاکم این است که تعقیب بکنه. در اینجا حالا حق کدومه؟ یه وقت است که مرحوم شهید در مسالک یه استدلالی میکنه. مرحوم شهید فرمود که اقوا این است که عرض کنم که متوقف نیست، قول مرحوم صاحب جواهره. میگه اقوا این است که متوقف نیست بر مطالبه. چرا؟ فرماد لدلالت شاهد الحال علی المطلب، علی الطلب، لدلالت شاهد الحال علی الطلب. ایشون فرماد که نه متوقف نیست. چرا؟ چون این کسی که بلند میشه میاد تو محکمه طرح دعوا میکنه، این برای چی میاد طرح دعوا میکنه؟ برای این که اون طرف رو بخد بیاد اینجا اما ازش جواب نخواهیم. اینه معناش. شاهد حال اقتضا میکند که وقتی اومد طرح دعوا کرد، دادخواست نوشت، داد که من علیه فلانی شکایت دارم، اینقدر ازش طلب کارم، معناش این است که احضارش کنید، طلبانو بگیرید. توجه فرمودید؟ پس شاهد حال قرینه است بر مطالبه، بنابراین پس متوقف بر مطالبه نیست. این حرف تمام نیست، به جهت این معناش توقفه، این دلیل دلیل بر توقفه نه دلیل بر عدم توقف. معناش این است که متوقف بر این است که او بخواد ولی خواسته، قرینه داریم که خواسته. این معناشه. شاهد حال یعنی اذن شاهد حال هست. پس معنیش این است که متوقف بر اذن مدعی هست، مونتا اذن داده، چون اذن علا قسمین. یه وقت صریحاً یه نامه نوشت آ فلانی رو احضار کنید، یه وقت شاهد حال بر این است که حالش اقتضا میکند که داره مطالبه میکنه. پس این معنیش توقفه. این استدلال مرحوم شهید در مسالک درست نیست. ایشون فرماد ول وجه و العدم، مثل صاحب جواهر، وجه قول موجه این است که توقف نداره، دلیل شاهد حال بر مطلب داری. للعلم العادی، علم عادی هست که هر انسانی که میاد یه دعوای طرح میکند معنیش هست که طرف منو بخواد تا حرفشو بزنه، جوابشو بده و حق منو بگیری. علم عادی برای این هست. خب اگر علم عادی هست، یعنی پس معنیش نیست که اذن هست، نه اذن نمیخواییم. این دو حرفه. یعنی میگیم اذن لازم نیست، اونا که میگن توقف نداره، یعنی اصلا اذن لازم نیست. یه وقت میگیم متوقف بر اذن است، منتها اذن دو جوره، یه وقت التماس صریح، یه وقت شاهد حال. لذا امام هم هر دو را آوردن. در عبارتشون این بود و ما عدم التماس، اگر درخواست نکرد، و عدم قرینت علا ارادته، قرینه شاهد حالم بر این که میخواد اراده دارد نداشته باشه. اینجاست اون وقت قول دوم رو قبول میکنه امام که فرمود فظاهر التوقف. پس اگر التماس کرد یا قرینه برای التماس داشتیم احضار میکند امام میفرمود، اما اگر این دوتا نشد میگیم توقف داره. پس قول به توقف مال اونجاییست که عرض کنم که نگیم قرینه هست. این عبارت مرحوم شهید درست نیست دلیلشون. بنابراین پس دو قول اینجا میموند. یه قول این که حق است برای مدعی، پس باید مطالبه کند، حالا مطالبهش یا صریحاً یا با اذن شاهده ها. یه قول این است که نخیر متوقف نیست، ولو التماس صریحاً نکنه. هیچ قرینه‌ای بر مطالبهم نداریم. ترجمه فرمودیم اونایی که میگن متوقف نیست، قاضی میتوند احضار، یعنی وظیفه قاضی است احضار بکنه. خب حالا اگر خب بالاخره نمیشه که نباشه اصلا. خیلی خوب، بنابراین پس بسیار، پس بفرماد وجه این است که متوقفه، منتها همیشه اذن هست، نگه وجه عدم، متوقف نیست بر اذن. ایشون استدلال بر این میاره. قول دو گفتیم، دو قوله. مرحوم محقق فرمودن که الوجه التوقف، درست؟ مرحوم صاحب جواهر گفت الوجه عدم التوقف. ایشون فرماد الوجه عدم التوقف، مثل صاحب جواهر. به چه دلیل؟ شاهد حال هست. للعلم العادی، به این که هر که اومد تو محکمه درخواست کرد، طلب دارد اون طرف رو احضار کنی. پس اینجا این معناش نیست که متوقف بر اذن هست، اما بگید همیشه اذن هست، نگید متوقف نیست. بله خب حالا اگر گفتیم حق است، یعنی همون وظیفه است، باید وظیفه دارد حقش رو انجام بده. وقتی میگیم حق اوست، یعنی موظف این کارو بکند. نه حق شخصی نیست که از حقش بگذره، حق عمومی. قاضی اینجا نشسته رو مسند قضا، وظیفش رفع تنازع، اون وقت این حق به عهده اوست که باید انجام بده. حقی شارع به گردنش گذاشته، قابل گذشت نیست، حق شخصی نیست. بعد نخیر، حق شخصی اون نیست، حق مقامه. حق مقام، مقام اقتضا میکنه این کار رو بکنه، این وظیفش. بله مراد از حق اوس، یعنی بالاخره، یعنی اون وظیفه اوس این کار انجام بده. مراد این هست دیگه، در اینکه حق است یا حکم، یا حالا بحث نداره. بسیار میگیم وظیفه اوست. منتها حالا اونجا گفتن لکونی حق، صاحب جواهر فرمود لکونی حقا للحاکم، یعنی وظیفه حاکم است، برای او تعبیر کرده به حق نیست للحاکم. به نظر ما میرسد که قول مرحوم صاحب جواهر درست، این اقواست. عرض کنم که برای خاطر این که شاید سیرم بر این باشه، سیرم بر اینه، ارتکاز عقلا هم همین که وقتی قاضی منصوب شد در محکمه برای قضا، یعنی قاضی منصوب شده برای رفع خصومت، رفع نزاع، تا مادامی که منازعی نیامده هیچ وظیفه‌ای نداره. اما اگر یه کسی آمد یه دعوایی مطرح کرد، این دعوا رو انتقال داده است به حاکم. آقای حاکم یه همچه نزاعی داریم، یه همچه نزاعی در بین من و فلانی موجود است، اینو میگه و میره کنار. معنای این که طرح دعوا پیش قاضی میکنه معنیش نیست که قاضی دیگه موظف است تا انتها بره دنباله کنه. تجربه همونجوری که وظیفه دارد اول از این سوال بکند، بررسی کند، ببیند که این دعوا مسموعه یا نه، این چه حقی است، چه وظیفه ای قاضی داره. یه دعوای اومده مطرح شده، این باید بررسی کند ببیند شرایط استماع داره یا نداره. نداره رد میکند، شرایط استماع داره میپذیره. همین جور که وقتی نشسته موظف هست دعوا را که اول میاد طرح میشه یه بررسی روش بکند ببینه قابل استماع هست یا نیست. همین وظیفه به عهده‌ش بعد، یعنی باید بری تا آخر. حالا که دعوا دعوای قابل استماع، موظف است بره تا آخر. اگر استنکاف کرد قاضی تعقیب میشه، حق استنکاف نداره. توجه فرمودید؟ پس این واقعش این است که یک وظیفه است برای قاضی، رفع خصومت، رفع منازعه. وقتی یه دعوایی مطرح شد، معنای طرح دعوا این است که از قاضی خواسته شده است که بره تا آخر. قاضی هم ولو التماس هم نباشه، ولو بدانیم هیچ قرینه هم برای التماس نیست که شاهد حال باشد، نه شاهد حالی هست نه التماس صریح، اما معنای طرح دعوا این است که به عهده قاضی گذاشته شده است و قاضی موظف است همینجوری که موظف است از مدعی سوال کند، بررسی کند ببینه شرایط استماع دعوا داره یا نه. وقتی فهمید شرایط استماع دعوا رو داره، دعوا مسموع است، باید بره دنبال احضار مدعا. پس این قول اقواز، بگیم وظیفه قاضی است و سیرم بر همین بوده از اول تا حالا. شاید ارتکاز عقلا هم همینه. مثلا اگر فرض کنید بعد از این که طرح دعوا شد، قاضی از مدعی بپرسد حالا اجازه می‌فرمایید من او را احضار کنم، اصلا شاید مستنکر باشه این که قاضی از مدعی بخواد که اگر مثلا اینجور میگن دیگه، اونا که قالب توقفن امام هم دارن دیگه، که اگر درخواست نکرد تتوقف و دعوا، این هم تو این دعواییست اینجا مونده، گرت میخوره این پرونده تا هر وقت مدعی دلش خواست بیاد بگه آقا طرف رو احضار کنی. اینجور قضیه. آیه سیره بر اینه، ارتکاز عقلا اینه، این نیست که بگیم اگر طرح دعوا کرد و تو روش ننوشته از طرف رو احضار کنید، یا یه نامه نداد یا نگفت به قاضی که من میخواهم از شما که طرف رو بخواهید، تتوقف الدعوا، میموند تا یه وقتی مدعی سر و کلش پیدا بشد بگه آقا درخواست میکنم طرف رو احضار کنید. اینجور نیست. وقتی محکمه دعوا رو گرفت دیگه، یعنی وظیفه من است که برم تا آخر، مدعا علیه احضار کنیم، اگر شهود هست بگه شهود، نه اینکه بشینه قاضی دستش رو دست بذارد که اگر شهود آورد بپذیرد، اگر نیاورد هیچی، تتوقف الدعوا. حالا بعد میگیم، اونم بعضی گفتن که باید بگید اگر شاهد داری بیار، اگر نیاورد هیچی. توجه فرمود، این سیره بر این نیست، ارتکاز عقلا هم این نیست. از عرض کنم که وظایف قاضی هم اینجور استفاده میشه که وقتی یه دعوایی تر شد، قاضی وظیفش اینه بیشتر طرح دعوا شد دنبال بکند و رفع خصومت. پس ظاهرش این است که همین دیگه، ما همین رو میگیم، باید این کار باشه. براخره یه دعوایی اومده که من از فلان اینقدر طلبکارم، نباید قاضی ببیند اون چی میگه؟ خب اگر نمیخواد بگه نمیخوام، اگر اسقاط کرد گفتیم، اگر اسقاط کرد هیچ، از دعوات هم وسط کارم بعد از این که شهودم اومدن شهادت دادن بگه من طلبم نمیگیرم، خیر اونو حرفی نداریم. بحث این است که آیا باید بخواد یا لازم نیست. اونا میگن باید متوقف بر التماس مدعی است، اگر درخواست نکرد نمیتوند قاضی اون طرف رو احضار کنه. این حرفه. ما میگیم نه اینجور نیست. اگر گفت آقا من گذشت کردم، خب نه، حالا مسموع از این گذشتش، دست آخرم که اثبات شد اگر گذشت کردی کارش ندارم. اما اگر نگفت اسقاط نکرد حقش را، معنای این که اومده درخواست آورده یعنی نزاع هست، اینجا میافتد تحت قوانینی که قاضی موظف هست پیگیری بکند، طرف رو احضار بکند، احضار شهود بکند، بعد نمیدونم اون طرف مدعی اگر نیاز هست به کارشناس ارجاع بدهد، امثال اینا. هی یکی یکی بگن آیا ارجاع بدیم به کارشناس یا نه، این کارو بکنیم یا نه، اینجور نیست. قاضی هم خودش یه حقی داره. پس این که بگیم حقی است للحاکم یعنی وظیفه است، یه عهده، یه چیزی به عهده قاضی گذاشته شده است که اینجا نشسته برای حل خصومات هست. این یه مطلب تمام. پس قول اقوا قولی است که صاحب جواهر فرمان که متوقف نیست و این وظیفه حاکم است ادامه بده. نه فرق نمی کنه، نه وظیفه قاضی است دنبال بود. عرض کنم که یه بحث اینجا این هست که فرض کردیم که اون حکم علال قائب مال اونجاییست که قائب عن البلد باشه، یا اگر قائب از مجلس هست امتناع داشته باشد، امتناع داشته باشد از اومدن در این صورت، و الا اگر اطلاع نداره، یه کسیست یه دعوای علیهش طرح شده اگر بهش اطلاع بدیم میاد. اینجا رو گفتیم انصراف دارد ادله ازش، القائب یقضا علیه اینجا رو نمیگیره، اینو گفتیم از این. یه بحث این است که اگر اون طرف آدم شریف، آدم صاحب مقام و منزلتی است و احضارش تو دادگاه وهن برا اوست، آیا اینجا به مجرد اینکه یه رهگذری اومده تو دادگاه ادعا کرده علیه فلان مقام مسئول در کشور، فلان مرجع تقلید دارای بالاخره شأن و مقامی است در اجتماع، علیه او قاضی هم فوری بردارد یک احضاریه در صورت عدم مراجعه هم جلب خواهید شد. تو این احضاریه هم در ذیلش می نویسن، معمولا بعضی هم بهشون بر می خوره، یه وقت هم گفتن آقا یه همچنامه اومده در خونما، در صورت استنکاف جلب خواهید شد. بعد میگفتن خب این چاپیه، فرمه، یه فرمیست می نویسن برای همه که در فلان ساعت فلان روز در دادگاه حاضر بشید در صورتی که حاضر نشدید جلب خواهید شد. این یه فرمه دیگه، حالا برای همه همین رو میفرستم. حالا یه کسی است که بهش بر میخوره، یه موقعیت اجتماعی داره، اینم هم همینجور یه نامه بفرستیم در منظرش که یالا بلند شو بیا. و لعل این که اصلا این دعوا دعوای قابل اثباتی هم نباشه، شهودی نداره مثلا برای اثبات، یا اون اگر اومد دفاع داره، جواب قانع کننده ای داره، با اینکه جواب قانع کننده داره بازم احضارش کنیم تو در محکمه. اینجا دو قوله. بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ در مبسوط اینا قائلن که اگر آدم شریفیست احضارش نکنن، بلکه یا بهش اطلاع بدن که وکیل بفرست، نمایندهی بفرست، یا قاضی او رو دعوتش کنه تو منزل خودشون، نه تو دادگاه، تو منزلش مثلا ازش بازجویی کند یا سوال بکند یا چه. بعضی گفتن اینجور، اگر آدم شریفیست و وهن برای او حضور در دادگاه، به این صورت عمل بشه. ولی اینم هیچ وجهی نداره و هیچ دلیلی هم نداره، توجه فرمود. بلکه تو قانون اساسی ما هم هست که همه افراد در مقابل قانون مساوی هستن، حتی رهبر، رئیس جمهور، تمام در مقابل قانون مساوی هم. یعنی اگر چنونچه دعوای علیه رهبر، عرض کنم که علیه رئیس جمهور، علیه هر شخص دارای مقامی طرح دعوا شد، وظیفه قاضی است از او بخواد احضارش بکند بیاد، و هیچ خلاف شأن هم نیست. بالاخره یک محکمه است، دادگاهی است، دادگاه صالح، قاضی دارای شأن است، دارای مقام و رتبه ای هست، وظیفه قاضی است احضار بکنه. و نمونه هم دارد، در زمان امیرالمؤمنین حضرت تو محکمه حاضر شد، یه یهودی علیه امیرالمؤمنین شکایت کرد، قاضی احضار کرد، شرعی بود، امیرالمؤمنین حاضر شدن و در مقابل ارتونم که اومدن کنار قاضی نشستن، کنار شرعی، و اون یهودی روبرو نشسته بود. بعد حضرت فرمود اگر این مسلمان بود، طرف دعوای من، خصم من مسلمان بود، میرفتم کنار او روبروی قاضی میشستم، اما چون او مسلمان نیست، یهودی است، تساوی در این جد لازم نیست. نه، این برای اون جهت نیست، دادگاه ویژه یا دادگاه نظامی یا دادگاه مثلا خصوصی که هست، این نه اینکه این شأنش نیست در دادگاه حاضر بشن. یه جور عرض کنم که جرائمی رو گفتن یه در دادگاه های خاصی رسیدگی بشن، اونجا هم احضار میشن. شاید متاسفانه بیشتر دلشون بخواد برن دادگستری تا دادگاه ویژه. دادگاه ویژه یه روحانیست که هیچ احترام هم بهشون نمیذاره، باز اونجا یه غیر روحانیست، یه روحانی میاد، یه احترامی بلند میشه جلوش، چایی هم ممکنه جلو متهمش بذاره، اما اینجا تو بی‌اعتنایی بهش میکنن. خیلی هاشون دلشون میخواد اصلا برن در محکمه دادگستری، نه دادگاه ویژه. این برا فلسفهش اون نیست که احترامشون، شأنشون رعایت بشه، اون برای یه خصوصیات دیگری که مثلا شاید جرائم منتشر نشه، منعکس نشه، وحن نباشد، نوع روحانیت نباشد، نه شخص. بنابراین پس اقوا این هست که شریف و غیر شریف نداره، هر کس باشه دعوت بشه باید احضار بشه. یه مطلب این که اگر زن هست، شکایت علیه یک خانومی شده، خانوم احضار کنند یا نه؟ اینم باز تفسیری دادن، گفتن یه وقت است که این خانوم برزه، یعنی کسی است که ظاهر میشه تو انظار، بارز و ظاهره، میاد عرض کنم که خودش اگر یه چیزی بخواد خودش بلند میشه میره در مغازه میخره، بازار میره، رفت آمد داره، جنسی ببره بیاره، کاراش خودش انجام میده. اینو میگیم برزه. اینو گفتن دعوت بکنن. اما اگر مخدره است، برزه نیست، مقابل برزه پوشیده است، همه جا نمیره، حضور پیدا نمی کند بیرون، با مرد طرف نمیشه، این رو گفتن که باز احضار نکنن. مثل اون شریف، یا ازش نماینده بخوان یا بگن وکیل بفرست، یا اینم باز وجهی نداره، اینم هیچ دلیلی نداره، بلکه این مصلحت هم در این کار نیست. خانمی هست با کمال احترام دعوتش میکنم بیاد بشینه، عرض کنم که بالاخره جاهایی ممکنه همون کسی که مخدر است یه جا پدرش میمیره تو مجلس عزای پدرش که شرکت میکنن، یا عزاداری که شرکت میکنن اینجا، حالا ولو اینکه یه پردهی بزنن، یه چادری هم بزنن، بره پشت پرده بشینه. بنابراین پس فرقی بین وضیع و شریف نیست، فرقی بین زن و مرد در زن برزه باشد یا مخدره باشد نیست، بلکه وظیفه قاضیست احضار بکند طرف رو و ازش پاسخ بخواه. اینم مطلب تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد.